سلام، شما در حال گوش دادن به سومین قسمت از پادکست رادیو برفک هستید و من امروز اینجام تا دوباره با شما عزیز دل برادر و خواهر حرف بزنم. در مورد چی؟ در مورد این جو غمگین و مسموم کشور که برای خیلی ها تهدید و برای عده‌ای شده فرصت، و من از اونها فرصت طلبتر، از همین تریبونی که برای خودم ساختم میخوام بشینم یه دل سیر نصیحتت کنم ملت. نصیحت که حالا نه، ولی میخوام یه چیزایی رو تو گوشت به زور فرو کنم و بعدش تو مختاری قیام کنی علیه خودت و لاشخورای این کشور. من براتون بگی در هفته‌ای که گذشت من اعصابم خراب بود ملت. حالا جدای از مشکلات زندگی و تنهایی و بدبختی و بیپولی و اونجور چیزا، من ذهنم و چیز دیگه ای به هم ریخته بود. اما قبل اینکه بخوام بگم چی ذهنم رو به هم ریخته بود، میخوام از چیزای دیگه براتون بگم تا این فک کلام از سب یکم گرم بشه. عرضم به خدمتتون، اگه برنامه اول یادتون باشه، یکی از شما رفقا اومده بودید یه وایسی رو برای من فرستاده بودید و مضمون اون وایس این بود که توی این مملکت علت این که یه سری کتاب‌ها بیش از حد فروش میرن اینه که ما نه شرایط اقتصادی درست درمونی داریم نه اوضاع روحی درست حسابی، و خب این کتاب‌ها میان به شما یه گارانتی میدن که اوکی اگه این کتابو بخونی زندگیت عوض میشه و یه شب تغییر می‌کنی و از این دست مزخرفات. و این موضوع ذهن من سالهاست درگیر کرده و من واقعا از یه جایی به بعد دلم به حال خودمون میسوزه ملت، به خاطر اینکه واقعا ما اونقدر هم که فکر میکنیم در این وضعی که دوچارشیم نقشی نداشتیم. ما انتخاب نکردیم که اکثر مردم این کشور زیر خط فقر باشن. ما انتخاب نکردیم بابامون تا بوق سگ سر کار باشه و بعد که میرسه خونه شام نخورده از فرط خستگی خوابش ببره و وقت نداشته باشه واسه خانواده‌اش. واقعا هر جور که حساب میکنم ما انتخاب نکردیم که اینجوری بشه اوضاع. آخه کدوم آدم عاقلی همچین وضعی دلش میخواد؟ شما دلت میخواد؟ من که نمیخوام. من نمیخوام. اما چرا اینا رو گفتم؟ سوال خوبی. شما یادتون نمیاد یه زمانی تو این مملکت یه جوی پیش اومده بود که مثلا رفیقی که ما چند سال اصلا ندیدیمش، تو این چند سال به چپش هم نبوده که ما چه حالی داریم، یهو بهمون زنگ میزد و میگفت به داداش گلم چطوری خوبی، و مایی که اصلا طرفو نشناختیم و مثل سیامک انصاری به دوربین خیره بودیم گفتیم جان شما، میگفت داداش نشناختی فلانی ام، و ما در همون لحظاتی که مغزمون داشت واشر سرسیلن میترکون در اثر فشار این که این بابا کیه میگفتیم آها خوبی داداش چطوری، منم بد نیستم، چه خبرها؟ میگفت خبر که زیاده داداش، وقت داری فردا بریم بیرون یه تجدید دیداری بکنیم؟ و ما هم خوشحال از این که رفیقمون بالاخره یاری از ما کرده میگفتیم حل داداش هماهنگه میبینم. خلاصه که با کلی شوق و ذوق میرفتیم میشستیم بعد دل رفیقمون، و بعد چند دقیقه گپو گفت میگفت داداش میخوام بهت یه کاری رو معرفی کنم، توپ فقط قبلش بگو پایه‌ای، و ما که ناچار بودیم میگفتیم آره داداش تو جون بخواد چی هست حالا این کار. یهو میدیدیم طرف دفترش رو وا میکرد و تاریخچه بیزینس رو از همون زمان حضرت آدم برامون تعریف میکرد و همین الان میگفت آره داداش خود بیل گیتس هم یه زمانی تو همین کار فعال بود و اینجوری پولدار شد. خلاصه اگه خواستی فردا جلسه ما داریم و اگه نیای ناراحت میشم، و ما که این وسط ناچار بودیم قبول کنیم، فردای اون روز میپوشیدیم که بریم سر اون جلسه. همینجور که داشتیم به سمت مکان اون جلسه میرفتیم میشد از 40 کیلومتری یک صدای گوشخراش رو شنید که میگفت بله. حالا حرف حسابش چی بود؟ این بود که شما میتونی با شامپو فروختن میلیاردر بشی. خلاصه که خدا به شکر یه چند وقتی از اون دوران سیاه و تاریک گذر کرد. خب داشتم میگفتم براتون که من هفته گذشته اعصابم خراب بود، اما چیزی که باعث خرد شدن اعصاب من شد این بود که یک روز عصر که من داشتم در همین فضای مستهجن اینستاگرام میگشتم با پیج خانم روانشناسی روبرو شدم که بیش از 1,000,000 فالوور داشت. ملت البته زیاد با اینکه فیک بود اون 1,000,000 کاری نداریم، ولی خلاصه تحقیقی کردیم دیدیم این بانو شاخی هستن برای خودشون، سایتی دارن یا به قول خودشون مؤسسه‌ای دارن که خیر سرشون زندگی سالم رو به ملت آموزش میدن. برای من سوال شد اصلا این خانم کی هست، چی هست، از کجا اومده، و خلاصه نتیجه این شد که من با پشتیبانی سایتشون تماس گرفتم و گفتم میشه بپرسم مدرک تحصیلی این خانم چیه و توی کدوم یک از خراب شده های این مملکت درس خوندن؟ و اون لحظه گویی که آب سردی ریختن بالا سرشون و بعد از کلی جر و بحث گفتن که
شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تأسف
می‌کنم. و اون لحظه بود که برام روشن شد که این خانم مثل خیلی از شیادهای اینستاگرامی نه تحصیلاتی دارن نه احتمالاً ایران زندگی میکنن، اما خوب بلدن که از این فضای غم انگیز و تلخ کشور برای خودشون ثروت‌های آنچنانی درست کنن. و اونجا بود که آهی از ته دل کشیدم و دوباره نگاهی به پکیج‌های میلیونی که اون خانم با عناوین جذابیت درونی و عزت نفس و جزیره گنج و کوفت و زهر مار داشت به خلق الله میفروخت انداختم و گفتم خدایا آخه این رسمشه. ما صبح تا شب پدرمون در میاد یه لقمه نون حلال ببریم سر سفرمون، بعد این بابا با حفظ کردن 4 تا کتاب مزخرف و صوتی کردن اونها و جا زدن خودش به عنوان روانشناس و مؤسسه روانشناسی یه شبه ره 100 ساله رفت. اون روز بعد از این اتفاق من حقیقتا در دل خودم غمگین شدم. ملت غمگین از این که ما مردم چه مرگمونه واقعا، چرا جیبه یه ما شیاد رو پر میکنیم تا به ریش ما بخندن، چرا ما دوست داریم همیشه از واقعیت تلخ زندگی فرار کنیم و دنبال این باشیم که یه نفر بیاد یک رویای شیرین اما دروغ را به ما بفروشه. این خانم رو فقط به عنوان یک مثال برای شما گفتم تا مقدمه ای گفته باشم برای ادامه بحث اصلی امروز و آشنا کردن شما با بقیه این شیادان پست.
سلام حالا خوبه یاد.
جلسه دوم کلاس پروتز ذهن شروع شد.
بله، جلسه دوم کلاس پروتز ذهن شروع شد. با من همراه باشید در ادامه این جلسه جذاب و زیبا.
خواستم بهتون بگم که لطفاً این روزا مرتب مدارتون رو ببندید. دیگه لطفاً نپرسید چجوری، چون واقعاً 100 بار توضیح دادم، به دلیل اینکه جو زمین واقعاً خیلی سنگین شده.
شوگر دادی انتخاب بدی نیست بر ازدواج، یه مرد پولدار اما سمبالا.
باید آنتاین باشیم، رسو فرسته برای بزرشیم. 5 دقیقه بعد از آنتاین، یعنی چک بکنید ببینید که آقا اگر رسیده شما 5 دقیقه بعد از آقا برسید.
یعنی قبلش نه؟
قبلش نه نه، قبل شما زودتر نباشید.
قراره 9999 رابطت بهتر بشه، حالت بهتر بشه، هم قراره 5,000,000 جایزه بگیری.
این نماد قوم لوته.
عدد 9. اگر این شماره برای شما خیلی تکرار میشه کلاهتون رو بندازید هوا، چون روح شما داره بهتون میگه که آرمانگرا باش. آرمانهای یک انسان رسالت یک انسانه.
من اوایل که دنبال این بودم درآمد داشته باشم، بعد از یه جایی درآمد رو به دست آوردم دیگه پول اولویت اولم نبود. حال میکنم.
خب تمام صحبت امروز من در رابطه با روبرو شدن با واقعیت بود. ملت واقعیتی که یک عمر ما تلاش میکنیم در زندگی از اون فرار کنیم، و خب تا حدی حق هم داریم. جامعه ما دیگه مثل 50 سال پیش نیست. اکثریت جامعه الان فقط در حال درجا زدن هستش، دیگه خبری از پسنداز نیست، دیگه خبری از پول جمع کردن واسه خرید خونه و ماشین نیست. اکثریت جامعه همین که بتونه اجاره خونهشو در بیاره و شب یه غذایی داشته باشه که گشنه نخوابه، کلاش هم باید بندازه هوا. و خب آدم توی این وضع خسته میشه دیگه، یه جایی کشش زندگی کردن رو نداره دیگه، مثل قدیم نیست که طرف بتونه با چند سال کار کردن ازدواج کنه و خونه بخره و ماشین بخره و بگذریم. اما چرا من امروز قفلی زده بودم روی یه سری از آدم ها؟ خب علتش مشخصه، اینها کسایی هستن که دارن از خستگی تو سوء استفاده میکنن ملت. منم نمیگم همیشه کاراشون نتیجه نمیده، قطعا شاید از هر 100 نفر چند نفری نتیجه بگیرن، ولی من دلنگران اون الباقی هم، چون میدونم وقتی که به حرفای اینا گوش بدم با اون گارانتی های قشنگشون و وقتی که نشد و نتونستن، 10 برابر بیشتر از قبل خسته میشن، 10 برابر بیشتر از قبل تو زندگیشون سرخورده میشن. من نگران اون روزم. وقتی اینجور آدما تو رو از واقعیت زندگی جدا میکنن، تو دچار توهم میشی، خیال میکنی که تو میتونی، اطرافیان نمیذارن، یا تو اونقدر قوی هستی که بتونی این کار انجام بدی، در حالی که اصلا این کار سنمی با تو نداره. اینجاست که از واقعیت جدا میشی و برای خودت یه دنیای جدید در توهمهای خودت میسازی، و تنها راهش اینه که تو با واقعیت زندگی روبرو بشی، دیگه دست از فرار کردن ازش برداری. واقعیت زندگی اینه که تو نمیتونی انگلیسی رو تو خواب یا توی 90 روز یاد بگیری، تو نمیتونی یه شب میلیاردر بشی، تو قرار نیست تو 10 روز بتونی لاغر یا چاق بشی، تو نمیتونی افسردگی تو با یه پکیج آموزشی درمان کنی، تو نمیتونی با گذروندن یه دوره 4 ماهه منتظر بشی که برات خواستگار بیاد. اینها هیچ کدومش اتفاق نمیفته. اما اگر سمت این چیزا رفتی و نتیجه نگرفتی، خواهش من ازت اینه که سرخورده و ناامید نباش. به هر حال آدمیزاد اشتباه میکنه، چه اشکالی داره؟ تجربه شد برات. و حرف من امروز به تو اینه که از امروز سعی کنی با واقعیت زندگی روبرو بشی. واقعیت اینه که ما داریم توی ایران زندگی میکنیم. واقعیت اینه که شرایط اقتصادی اونقدر بد هست که دیگه نمیشه موفقیت رو برای همه تضمین کرد. واقعیت اینه که میانبر همیشه توی زندگی وجود داره، اما این میانبرهایی که به تو دارن نشون میدن سر از ناکجا آباد در میاره. توقعی ندارم بعد از شنیدن همه این حرفا بخوای صحبتامو قبول کنی، ولی ازت التماس میکنم از توهم خارج شو. این توهم تو و اطرافیان تو به سمت تباهی میبره، و ساده ترین قدم اینه که دور تمام آدما و کتابا و چیزایی که تو رو دچار توهم میکنه از واقعیت زندگی جدا، یه خط بزرگ قرمز بکشی، و برای قدم بزرگ اول باید انتخاب کنی چگونه زندگی کنی، چون در نهایت این انتخابای توئه که زندگی تو رو تشکیل میده. اما آیا همیشه اینجوریه؟ آیا جبری وجود نداره؟ خب من توی رشته‌ای درس میخوندم که بعد از مدتی متوجه شدم واقعا علاقه‌ای بهش ندارم، و این یه واقعیت مسلم بود، اما یه واقعیت دیگه هم وجود داشت. من نمیتونستم تغییر رشته بدم، چون دیر دانشگاه رفته بودم و نظام وظیفه با تغییر رشته من موافقت نمیکرد، و این اون جبری بود که بر من تحمیل شده بود. پس من باید خودم رو نسبت به این شرایط تغییر میدادم، چون دیگه تغییر دادن شرایط در توان من نبود، و من تصمیم گرفتم از اون روز بالاخره هر جور که شده این مقطع رو تا انتهاش بگذرونم. اما دیگه اونچنان وقتی برای چیزی که بهش علاقه ندارم نذارم، وقتمو بذارم پاره کارهای دیگه هم. من موفق شدم، من تونستم تموم کنم مقطع رو، و تو مقطع بعدی رفتم رشته‌ای که بیشتر بهش علاقه داشتم. اگر من قرار نبود با واقعیت زندگیم روبرو بشم، احتمالاً همین الان دوباره کنکور داده بودم و توی همون رشته ادامه تحصیل میدادم. اما در نهایت خروجی اون دانشگاه برای من چی بود؟ هیچ مطلق. فکر کنم حالا از این زاویه که دارید به داستان نگاه میکنید، قضیه خیلی ساده تر از چیزی که تصورشو داشتید. و خب آره، همینه، واقعیت ساده هست. اما چیزی که باعث فرار کردن ما ازش میشه، تلخی هست که درون ذات خودش داره. اما وقتی که دیگه توی توهم زندگی نکنی، اون تلخی از هر شیرینی برات شیرین‌تر میشه.
فریاد از اون حسای بد، حسای پاییزی باغ، فریاد از اون روز و شب و شبه شغال، روز کلاغون، سالهای در شتابون، ساعتهای بیقرار، اون شبای پر از غفل، اون روزای پر از دیوان. میخوابی و بیدار میشی، دیگه دنیا دنیا نیست، هر حقیقت و رویا، اون حقیقت اون رویا نیست شاید.